چهار. در تمام طول جلسه نشاط غیرقابل وصفی در چهره دخترک جاری بود. وقتی نگاه شفافش به نگاه قاسم می نشست، لبخند شیرین و صمیمانه‌ای روی لبانش نقش می بست. لبخندی که از رازی و سری شعف انگیز حکایت داشت. از اینکه خاطرات زیبای دوران کودکی خود را برای او بازگو کرده بود، احساس سبکی و آرامش فرایش گرفت. از مدتها پیش او را می جست. هدیه نقاشی‌اش را در اتاق خواب خود جای داده بود. با هر نگاه به آن، روزهای اقامت خود در آن روستای دور افتاده را به خاطر می آورد. چهره های کودکان محرومش را یکی پس از دیگری در ذهن خود می کاوید. به نگاه مبهم و گنگ پسرکی می اندیشید که روزی با تردید از او صحت نامش را پرسیده و بران شده بود تا از او نقاشی کند. ابتدا آن پسرک را به خاطر هوش و استعدادش به یاد داشت، اما بعدها وقتی که بالغ شد به خواهرش رویاهای عاشقانه نهفته در نقاشی را برایش حکایت کرد، درون قلب کوچک و نوجوان خود خانه‌ای به سادگی خانه‌های همان روستای دور برای پسرک بنا کرد. از آن پس حس دلپذیری به او می گفت که در دوردست‌ها کسی است که او را به زیبایی رنگ‌های متنوع و با نشاط پر پروانه‌ها دوست دارد. کسی که قدرش را می‌داند دوست داشتن چیست، رنگ ها چه سری دارند و جنس نگاه هلال ما چقدر مهربان و گرم و روشنایی بخش است. فکر میکرد که این عاشق گمگشته او تنها وسیله بیان عواطفش فقط نقش و رنگ است. بنابراین با پشتکاری وافر به کار نقاشی همت گماشت و انتظار داشت روزی این صاحب سربلند خانه حریرگونه قلب عاشقش چونان سواری سپید از راه برسد، او را با خود به دوردست‌ها ببرد و با او از زیبایی پرهای رنگارنگ پروانه، از روشنی و زلالی آرامش هلال ما و از آوازهای دلپذیر مردمان ساحل نشین سخن بگوید. با گذشت زمان آن پسرک در ذهن دختر به مرد دلخواهش مبدل شد، مردی که از او جز خاطره و سیمایی کودکانه هیچ نشانی در دست نبود مگر تصویری هنرمندانه زیبا و سحرآمیز. روزی آن پسرک را در تحسن و اعتصاب جلوی مدرسه، جلوی اداره آموزش و پرورش در مقام سخنرانی باز شناخت، اما نه، این او نبود، بلکه یکی دیگر بود که از او، از خاطراتش، از رنجش، از ستمی که بر او و همسالانش می رفت سخن می گفت. بار دیگر سرنوشت او را با سری شکسته و خونین به حیات خانه اش آورده بود. از آن پس او را در تمام شهر به ویژه در ازدحام عابران خیابان ها می جست. روزی از دوستانش شنید که او نقاش جوان و چیره دستی است. بعدها خبر یافت که با او در تشکیلات سیاسی مشترکی به فعالیت می پردازد و بالاخره وقتی که برای اولین بار او را در جلسه دید، پریشانی هایش شکل گرفت. نه، اشتیاقش متلاطم شد، درونش به جوشش افتاد و تناقض و تردید بر آنچه که سالها رویایش بود سایه افکند. آن پسرک، آن نقاش، آن دوست، آن سوار سپید پوش اینک همرزم بود. از صحنه اعدامی نمایشی سربلند بیرون آمده بود، از دردی مشترک می گفت، با این تفاوت که دیگر هیچ اندک شباهتی به خود نداشت. از هنر و نقاشی سخنی به میان نمی آورد و سعی می کرد مثل دیگران باشد، به کار تشکیلات بپردازد، در بحث‌ها فعالانه شرکت کند و با نظریات و تئوری‌های اندیشمندان زندگی کند. دخترک ابتدا گمان برد او آن کس که می جست و انتظارش را می کشید نیست. اما به زودی نگاه گنگ او اما به زودی نگاه گنگ او را باز شناخت. کم کم متوجه شد که کنجکاوانه و پنهان زیر چشمی نگاهش میکند و این چیزی بود که ویرانش میکرد، درونش را به تلاطم میآورد و دوستی و صمیمیتی بی سابقه در جانش برمیانگیخت. با تکرار برخوردها، نگاه های شرم زده و زیر چشمی آنها به تبسم هایی متقابل تبدیل شدند. این تبسم ها در یکی سکوت، در دیگری سستی و تعلل در انجام وظایف به وجود آورد. کی است این دوست؟ به کجا می رود این سوار؟ این سوال ها شبها و روزها ذهن مضطرب شادی را آزرد. در پی آن دست به کار تابلویی شد. تنها این گونه می توانست آرام بگیرد. آری، تنها با نقش و رنگ می توانست بگوید که او نیز عاشق است، که او نیز از دوست داشتن می داند و این است عشق، این است مرد، این است همراه و رفیق و یار که به سواری سراپا سپید مانند است و به سوی فصلی سرشار از صمیمیت و شکوفه و بهار جاری است. شادی پس از آن گفتگوی مفصل با قاسم در حین جلسه با خود اندیشید: نه نه، او خودش است، با خودش هیچ تفاوتی ندارد. مگر من قبلا چقدر از خلق و خوی او میدانستم؟ در روزگاری که فکری بجز افکار رایج داشتن و مستقل اندیشیدن ممنوع است، در روزگاری که خدا و خالق عالم از زیر عبا و عمامه مشتی کلاش برای حکمرانی بر مردم بیرون آمده و دارد جنگ و جنایت می کند، چرا نباید تناهر با اهمیت ایستادگی و مبارزه با این جانی ها باشد؟ اما نه، پس تکلیف هنر هنرمند چی می شود؟ آخ، کاش به جای این بحث و گفتگوهای سیاسی و محفلی بی پایان، تو برای من از رنگ، از آن دو دست سرگردان و شو، از آن لبخند گرم ما می گفتی. به تو نمی آید، نه به تو نمی آید که هنرت را در گوشه بگذاری و قاطی قهرمانان بشوی. به من هم نمی آید. چی دارم میگویم من؟ چرا دارم اینجوری فکر میکنم؟ نکنه تحت تاثیر فضای رعب و وحشت حاکم تحت تاثیر نکنه تحت تاثیر فضای رعب و وحشت حاکم قرار گرفتم. خاک توی سرم، حتما ترسیدم. آره ترسیدم، زن مبارزی نیستم. خجالت دارد، خیلی خجالت دارد. به زورگویی این کثافت‌ها تن بدهی، سرت را پایین بیاوری و خودت را با نقاشی مشغول کنی، به هر جان کندنی شده یک نمایشگاه را بندازی، چهار تا تابلو به آنهایی که دستشان به جیبشان میرسد بفروشی تا که به خودت ثابت بشود که بله واقعا هنرمند و نقاشی. آن هم وقتی که دخترای همسن سال تو فقط به خاطر اینکه نمیخواهند زیر بار زور بروند، نمیخواهند این چادر لعنت و این تغییر تاریخی را تحمل کنند، وحشیانه زندانی و شکنجه و اعدام میشوند. چرا فراموش میکنم؟ چرا فراموش میکنم که هر روز شب پاسدارها دخترایی مثل من را فقط به خاطر همین دهنوا کردن و از ابتدایی ترین حقوق انسانی حرف زدن قبل از اعدام حتی مورد تجاوز قرار میدن تا باکره نباشن، مبادا که آن دنیا به بهشت گنزدشان را پیدا کنن. توف توف، باید کاری کرد، باید کاری کرد. نه نه نه، بیهوده نیست که هیچ آدم با وجدانی این روزها درونش آرام نیست. بیهوده نیست که آدم هنرمندی مثل قاسم که برای نقاشی زاده شده باید دست به کار راه اندازی احتراز و انقلاب شود. اما پنج، با پایان گرفتن جلسه قاسم غرق در رویاهای شیرین از خانه بیرون زد. آخرین نگاه شادی هنگام پاسخ به سوالش که آیا او آن پسرک نقاش را دوست داشته بیانگر علاقه عمیق دختر به او بود. از اینکه قضیه آشنایی دیرین آنها چنین پیچیده پیش آمده و او علارغم شناختن پروانه نگفته بود که هم نگفته بود همون پسرکی که نقاشی اش در اتاق خواب اوست، حسی آمیخته از شرم و عذاب وجدانش را فرا گرفت. تلقین کنون در صدد توجیه برآمد که اگر گفتگوی آنها به درازا می انجامید بیگمان خود را معرفی می کرد. اما چجوری؟ به او چی می گفتم؟ که همون پسره فقیر و خدا خورم؟ که دوستش دارم؟ نه، خودش همه چیز را می داند. همون روزی که من را بابا ازاد توی خیابان دیده بود هم می دانست. می دانست که دوستش دارم. و چقدر قشنگ است عاشق بودن، چقدر قشنگ است با شادی بودن. اما اگر بچه ها بدانند، اگر یکی از بچه ها هم عاشقش باشد، اگر فقط نقاشی هم را دوست داشته باشد نه من را، وای وای گرفتار شده. چجوره؟ هی قاسم، ببین به چی روزی افتادی پسر. دیگران همه فکر و ذکرشان مبارزه با رژیم است، تو گرفتار احساس خودتی. لعنت به این احساس. تقصیر سر این نقاشی است. چه دکانی برای خودم باز کرده بودم که مثلا هنرمندم که دنیایم با دنیای دیگران فرق داره. این طرز تفکر مسخره است. هر کس دیگری هم اگر مدت زیادی سرش را با نقاشی مشغول کند میتواند مثل من صورت و قیافه آدم ها را بکشد. این که نشد هنر. هنر این است که مردم را با حقوقشان آشنا کنی، که احترازاتشان را شکل و سازمان بدهی، که برای سقوط این رژیم وحشی تلاش کنی. ولی نه، یوری هم نیست. شاید وقتی که ظلم و ستم نباشد، وقتی که زندان و شکنجه و اعدام نباشد، آن وقت برم سراغ نقاشی. فکر نه که چی؟ چطوری؟ نگاه کن، خودت که میخوایی فقط خرج تحصیل را در بیاوری، مجبور این همه وقتت را هدر بدی و برایت فرصت نمیشه روی یک تابلو کار کنی. حالا چه رسد به مردم که خرج خانوادهشون را باید در بیاورن؟ کی وقت دارد بیاید تابلوی نقاشیت را تماشا کند؟ اما پروانه، خدای من، این دختر چقدر قشنگ و خواستنی. دستایش، چشمایش، صورتش، سینه‌هایش، این دل، آی 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 دختر، کاش از این دلم خبر داشتی. این همه سال انتظارت رو کشیده، این همه سال دوستت داشته، تو از دلم چه خبر داری؟ نقاشی آن سالهایم آخر چطوری میتوانست اسرار این دل بیقرارم را بیان کنه؟ قلمو و رنگ و بوم آخر چطوری میتوانند از دل آدم بگویه؟ تو چه میدانی دختر که لبهای تو چقدر خواستنی و زیبا؟ چشمایت وقتی که میخندی بالاخره همون چیزی که نمیخواستم و از اون فرار میکردم سرم آمد. عاشق شدم. وای بالا. چی؟ مگه کجایش عیب است؟ دیوانه. داری مبارزه میکنی تا مردم عاشقانه و آزادانه زندگی بکنن، تا با جای کینه و بزدلی و تعصب و جنگ، دوستی و عشق و صلح در جامعه برقرار باشد. حالا خودت داری پس میزنی؟ نه، من و پروانه مال هم هستیم، من و او. و یه روزی دیر یا زود ما با هم عروسی میکنیم توی محله خودمان. یک عروسی محلی درست حسابی به درخواه مادرم را میندازیم. بیان که توجهی به آنچه در پیرامونش میگذشت داشته باشد، غرق خیال پردازی هایش در پیاده روی خیابان به راه افتاد. صحنه های عروسی احتمالی به رسم روستایی در ذهنش نقش بست. عروس لباسی سرشار از شکوفه و گل به تن دارد. عروس لباسی سرشار از شکوفه و گل به تن دارد. روی سرش پروانه زیبایی با پرهای رنگارنگ جلوس کرده است. شوهر خواهرش دست او را به دست گرفته و خندان همراه انبوهی از مردم به طرف خانه داماد می آید. به زودی از حرکت باز می ایستد و همچنان خندان می گوید: دیگر بایستی داماد جلو بیاید. من عروس را یک قدم هم جلوتر نمی آورم. دوستان داماد که در دو پهلوی او ایستادند و یکی از آنها سینی حاوی 3 عدد نارنج، گلاب، سکه های پول، دانه های برنج و نقل و نبات را به دست دارد، او را چند قدم به سوی عروس هدایت می کنند. شوهر خواهر عروس می گوید: چاره نزنید، بیایید جلوتر. احمد که کنار قاسم ایستاد و بازویش را در دست دارد جواب میدهد: خودتون بیایید جلو. بیا این هم 2 قدم دیگر. خوب شد؟ نه باز هم بیایید. این هم به خاطر شادامان، دیگر کافی است. باز هم جلوتر، دیگر نمیشه. بعد بابا عروس خانم را بیاورید جلوتر دیگر. چرا سخت میگیرید؟ باشد، این قدم آخر هم به خاطر عروس خانم خوشگل. جلوی پایم را خط میکشم. آهان، به جان خودم، دیگر از اینجا جلوتر نمیایم. این شادامات چرا اینقدر معطل میکند آقا؟ معطل؟ این شادامات چرا اینقدر معطل میکند؟ آقا نارنجت را بزن دیگر. قاسم عجله کن، نارنج ها را یواش خوب نظاره بگیر. داماد 3 نارنج را یکی پس از دیگری به سوی عروس پرتاب میکنه. جمعیت همراه عروس نارنج ها را در هوا میخوابند. عروس و همراهش اکنون جلوتر آمده و به او نزدیک می شوند. بین آنها تنها 1 قدم فاصله است. قاسم شادمان محتویات سینی را مش مش روی سر عروس می پاشد و زمزمه می کند: نارنج، گل، نخ، نبات، دانه های برنج و گردم، همه و همه مال مردم، فقط عروس، فقط عروس مال من. همراه عروس دست او را به دست داماد می سپارد و از آنها جدا می شود. ناگهان جمعیت به رغبت برای مادر داماد را باز می کنند. او ملاقه و کفگیر در دست رقصان به سوی آنها می آید. ابتدا صورت عروس و سپس صورت داماد را میبوسد. سلیم و حلیمه نیز با بچه های خود به سوی آنها میآیند. عروس و داماد در مشایعت همراهان به دور چای آب و آشامیدنی حرف شده در حیات خانه سوار میچرخد. عروس از درون کیف سفیدش سکه‌ای بیرون میآورد. چهره‌های آنها از سطح صاف و بلورین آب چاه که رنگ اطلسی آسمان در آن باز می‌تابد منعکس می‌شود. قاسم دست پروانه را می‌فشارد. عروس شیرین و پرشور نگاهش می‌کند و لبخند زنان سکه را درون چاه می‌اندازد. با فرود آمدن سکه روی آب، امواجی دایرستان از نقطه‌ای که سکه با آب برخورد کرده به سوی جدارهای چاه شتابان به حرکت می‌آیند و این گونه چهرهای آنان در بینهایت آب و امواج تکثیر شده و گم می‌گردند. از جمعیت دیگر خبری نیست. بر سر چهارراهی تنها و سرگردان ایستادند. قاسم با تجدید می‌پرسد: کجا برویم پروانه؟ هر جا تو بخوایی. گرفتاری ما شروع شده. چه گرفتاری؟ چرا داری قصه میخوری؟ آخر نمیدانم کجا برویم. برویم به خانه تو. خوب نمیشه. بعد دو تا اتاق بیشتر نداریم. توی یکیش هوشنگ و زن و بچه ها زندگی میکنن، توی اتاق دیگر مادرم با تیمور. این تو قصه ندارد. بیا برویم. کجا؟ آنجا. با اشاره پروانه شالیزار وسیعی در برابر آنها دامن می گسترد. قاسم خندان می گوید: فکر خوبیست. برویم توی مزرعه یک کومه بسازیم. پدر و مادرم هم اول همین کار را کرده بودند. بعدها یک خانه درست حسابی درست می کنیم. عجب دنیایی. یک عده معدودی از آدم ها برای جشن عروسیشان کلی پول خرج میکنند و از آینده هیچ واهمه ای ندارند. برعکس، عده زیادی مثل ما از فردای عروسیشان برای یک چهار دیواری باید عزا بگیرند. چرا عزا؟ خانه را میخواییم چه کار؟ کومه دیگر چیه؟ بیا خوشه های برنج را نشانم بده. فصل درو کی میرسه؟ این دانه را بگیر توی دستت فشار بده. میبینی؟ از درونش چیزی مثل شیر بیرون میآید. هنوز نرسیده. این یکی را امتحان کن. هیچ چیزی داخلش نیست. یک مدت دیگر تازه از شیر پر می شود. اوه، این خوشه زرد را تماشا کن. پروانه، کاملا رسیده. می بینی؟ دانه ها انقدر صفر شدن که ناخن در آن فرو نمی رود. اوه خدای من، اینا چقدر قشنگن. چه کار داری می کنی؟ هی ولش کن. می خواهم چند تا از این خوشه ها را لای موهایم آویزان کنم. نه نه نه، نباید این کار را بکنی پروانه، حیف است. چرا آخه؟ میدانی تا این خوشه ها به این روز برسن چقدر زحمت براش کشیده شده؟ خوشه برنج را تنها برای خوردن درون میکنن، نه برای آرایش. از زنهای محله اگر بپرسی میگوین که هر خوشه مثل بچهی برایشان عزیز است. فقط همین یک خوشه؟ نمیخوای من را خوشکل ببینی؟ بگذار خوب برسن، بعد میتوانی این کار را بکنی. تو که احتیاج به آرایش نداری. کاش میدانستی که چقدر خوشکل و خواستنی هستی. اگر خوشکلم پس چرا من را نمیبوسی؟ داماد به رغبت میخواهد عروس را ببوسد. عروس اشفه کنان از دست او میگریزد. داماد خندان میگوید: هی چرا داری فرار میکنی؟ کجا؟ بیا برویم روی خوشه ها با هم بخوابیم. ولی ما سنگینیم و ساقه های برنج رو خم میکنیم روی آنها که جای خوابیدن نیست. هی صبر کن. ناگهان عروس به پروانه واقعی تبدیل میشود و به روی خوشه ای مینشیند و میگوید: بیا بیا، اصلا هیچ ساقی خم نمی شود. ما سبکتر از آن هستیم که تو فکر میکنی. صدای شلیک تماچی قاسم را از خیال پردازی باز داشت. خواب زده و هراسان به دور و برش نگریست. به مرکز شهر، به محل شروع و پر رفت و آمد مردم رسیده بود. مراد یکی از فعالان اخراجی شورای منحل شده مدرسه به همراه احمد و چند نفر دیگر در میان آبران استاده بود و سرتیتر روزنامه را جهت افشاگری دسیسه های رژیم علیه آزاد اندیشان و مخالفانش با صدایی بلند میخواند و برای سازمان خود تبلیغ میکرد. دسته‌ای چماقدار به آنها هجوم بردند و با شلیک و گلوله و ایجاد جب رعب و وحشت به منع و خنثی کردن فعالیت آنها پرداختند. پس از شلیک پی در پی چند گلوله ناگهان اوضاع آشفته‌تر شد. مردم پا به فرار گذاشتند. قاسم بی آنکه از اوضاع اطراف اطلاع دقیقی داشته باشد بی مقصد همراه دیگران به طرفی دوید، اما بعد از چند قدم دویدن منظره دلخراشی او را از حرکت باز داشت. مراد زیر دست و پای چماقداران و چاقوکشان حزب الله روی زمین افتاده بود و دردناک نعره می کشید. نتوانست به دویدن و فرار از معلکه ادامه بدهد. چند نفر دیگر نیز زیر ضربه های چاقو و چماق عناصر حزب الله در حال جان دادن بودند. بی اختیار داد کشید: بی رحم ها، بیچاره را کشتید، ولش کنید، ولش کنید. تعدادی از مردان چماقدار قربانیان خود را به دیگران سپردند و به سوی قربانی جدید شتافتند. از فضای خالی که ایجاد شده بود قاسم توانست مراد را به خوبی ببیند. لباسهایش پاره و خونی و سرش شکاف برداشته بود و چشمهایش هراسان به عبث در هر سو پناهی می‌جست و از درد دلخراش نعره می‌کشید. وقتی نگاهش چهره آشنای قاسم را یافت صدای زجر آلودش فرو نشست: بیرحم ها، بیچاره را کشتید. قاسم دوباره دلسوزانه نالید: یکی از آنهاست. نه، اگر بود فرار میکرد. خودش است. برادر، لشت را ببر خانه. بیهوده خودت را قاطی کفار نکن. انسانیت شما کجا رفته؟ آخر آدم به کسی که توی خیابان روزنامه میفروشه شلیک میکند؟ خودش است، نگفتم؟ ببین چه گهخوری‌هایی میکند. آخ قاتل ها، ولم کنید. ضربه های پی در پی چماق او را از پای درآورد. لحظاتی بعد مجروح و بیهوش به درون اتومبیل سپاه پاسداران انتقال یافت. با به حرکت درآمدن آن کم کم به هوش آمد و توانست اطراف خود را دریابد. از پشت شیشه اتومبیل کتاب فروشی آشنا و پاتوق همیشگیش را در حال سوختن دید. کتاب ها می سوختن و کلمات بر صفحه کاغذ آمده انگار چونان او و همراهان مجروح اسیرش در این اندیشه کشی دردناک ناله می کردن. آتش و اختناق در سراسر شهر دامن گسترده بود. صدای فریاد وحشیانه و خوف انگیز حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله، مرگ بر ضد ولایت فقیه وجود آدمیزاد را می‌لرزاند. شعله های آتش و دود از چند مغازه و محل کسب مخالفان دیگر رژیم نیز برمی‌خاست. پیاده‌روها از آبران تهی گشته و تنها مزدور و چاقوکش و چماقدار و بسیجی و پاسدار شهر تازه از خواب برخاسته را اینک در سیطره داشت. با هر زوزه موتور اتومبیل که خیابان را مهاجمانه در می‌نوردید ترس ذره ذره وجود قاسم را فرا گرفت. قلبش در استراب از آنچه که در پیش رویش بود به تندی قلب گنجشک گرفتاری به تاپ تاپ افتاد.